من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. إن شاء الله قراره که مباحث اصول عملیه رو آغاز کنیم. مباحث حجج رو به اصطلاح تموم کردیم و اون سرفصل‌های اصلی و اساسیش رو بیان کردیم. ابتداء مباحث اصول عملیه. خب قبل از ورود در مباحث اصول عملی مقدماتی لازم و خوبه که مطرح بشه، بعد از اون مباحث اصول عملی رو مطرح کنیم. اولین مقدمه ای که در بحث اصول عملی مناسب طرحش عبارت است از تقریبا جایگاه و تاریخچه اصول عملیه. یه موضوعی که آقایون مطرح میکنن اینه که اصول عملیه در حقیقت از ممیزات فقه امامیه است و فقه عامه بحث اصول عملیه رو به این صورت اصلا ندارن. یه تفاوت ماهوی بین فقه امامیه و فقه عامه وجود داره و اون اینه که در فقه عامه تمام هم و غمشون کشف حکم شرعی است و چون تمام همتشون کشف حکم شرعی است، به مسئله به نام اصول عملیه دیگه توجه ندارند که حالا ما در اون فرضی که نتونستیم حکم شرعی رو پیدا کنیم چه کار کنیم. و از این جهت چون تمام هم و غم فقیه عبارت است در فقه عامه رو عرض میکنم از کشف حکم شرعی، اگه به دلیل قطعی نتونستن به دلیل ظنی، اگه به ظن معتبر ندونستن به ظنون ضعیفه. از این جهت میبینید که خلاصه وقتی که ظنون قوی هم وجود نداشته باشن به قیاس و استحسان و مصالح مرسله و سد ذرایع و امثال اینها استدلال میکنن. کلن این رویکرد در فقه عامه یک رویکرد بسیار پررنگیست که تمام هم غمشون اینه که یه جوری بگن حکم شرعی اینه، ما رسیدیم به حکم شرعی. این که میگم حکم شرعی در اصطلاح خودمون یعنی حکم شرعی واقعی. پس فقیه در فقه عامه سعی و تلاش و همت و جهدش اینه که یه جوری بگه من به حکم شرعی رسیدم، ولو با استحسان، ولو با قیاس، ولو با مصالح مرسله. ولی فقه امامیه میگه که ما به هر حال برای رسیدن به حکم شرعی یا دلیل قطعی داریم یا ظن معتبر داریم. در غیر این صورت دیگه ما به هر ظنی که نمیتونیم تمسک کنیم و بگیم بر اساس هر ظنی هر احتمالی این حکم شرعی است. و هر جا هم که ما به حکم شرعی نرسیدیم بعد دوباره میام فکر میکنیم که خب حالا ما نفهمیدیم حکم خدا در مسئله و واقعه چیه، اینو نفهمیدیم. حالا نوبت به چی میرسه؟ حالا نوبت به این میرسه که چه وظیفه عملی داریم، به قول آن چه موقف عملی در برابر اون حکم مجهولی که نمیدانیم برای ما وجود داره. از این جهت فقه امامی و خصوصیتش اینه که دو مرحله کلی و اساسی داره. مرحله اول تلاش برای شناسایی حکم شرعیه. فقه امامیه در مرحله اول تلاش میکنه که حکم شرعی رو شناسایی کنه. در مرحله دوم بعد از ناکامی و عجز از شناسایی حکم شرعی، فقیه میاد میشینه فکر میکنه خب حالا وظیفه من چیه؟ حالا که نفهمیدم حکم شرعی چیه، من هیچ وظیفه‌ای ندارم. وظیفه دارم، وظیفه‌م احتیاطه، وظیفه‌م مثلا براءته، وظیفه‌م در برابر حکم شرعی چیه. و این دو مرحله بودن در ارتباط با استنباط، این از خصوصیات فقه امامی است. حالا اینی که آقایون ادعا میکنن، شما هم به صورت میدانی اگه تتبع بکنید خوبه که به هر حال از ممیزات فقه امامی همین دو مرحله بودنه. مرحله اول تلاش برای شناسایی حکم شرعی، مرحله دوم بعد از عجز و ناکامی از شناسایی حکم شرعی تلاش برای شناسایی وظیفه در برابر حکم شرعی که من نتونستم بشناسم، برای من مجهول بود. این دو مرحله در فقه امامیه وجود داره. خب این دو مرحله و دو رویکرد، عرض کردم یه تفاوت اساسی بین این دو فقه ایجاد کرده. فقه عامه که همه هم مقامش اینه که حکم شرعی رو بشناسه، او برای شناسایی حکم شرعی باید به هر طریقی که شده متوسل بشه، ولو به یه احتمالات ضعیف. ولی فقه امامی هیچ وقت یه به زنون ضعیف برای شناسایی حکم شرعی استناد نمیکنه، استدلال نمیکنه، چون میگه ما از هر مسیری که نمیتونیم بگیم حکم شرعی چیست. حکم شرعی مسیرهای تعریف شده و تعیین شده داره و هر مسیر و طریقی نمیتونه برای ما طریق رسیدن به حکم شرعی باشه. و از این جهت میبینید در ادله و منابع هم با هم دیگه متفاوتن. این از فوارق فقه امامیه و فقه عامه است. بدین خاطر میگن در فقه عامه به هر حال مباحث زنون خیلی پررنگ تر از فقه امامیه است. یعنی مثلا ما عموما مساله مرسله رو بحث نمی کنیم، سد ذرایع رو بحث نمی کنیم، استحسان رو بحث نمی کنیم. یعنی ما این زنونی که به قول خودمون زنون غیر معتبره، چون غیر معتبره دیگه از خیلیش میگذریم، دیگه بحث نمی کنیم ازش. اما در فقه عامه از اینها خلاصه بحث میکنن و زیادم بحث میکنن، مفصلم بحث میکنن، بهش هم نسبتا خوب پرداختن، توضیح دادن، اقسامش رو گفتن، راه های کشفش رو گفتن. پس فقه عامه در بحث زنون فر بهتر از فقه امامی است. دلیلش اینه که رویکردشون کشف حکم شرعی است و از هر طریقی میخوان به این حکم برسن. از اون طرف باز فقه امامیه در ارتباط با اصول عملی خیلی قوی بحث میکنه و اصلا فقه عامه تو این قصه بحثی نداره، حرفی نداره، حدیثی نداره. این دوتا فقه با این درور کرد به هر حال متفاوت هم شد. یک کمی جلوتر تشریف بیارید رفقا، میخوام بیان جا روشم. ظن مطلق به هر حال یه نظریه است که تقریبا طرفدار نداشت دیگه. آره، اونهایی که قائل بودند و هستند یه توسعی در این قضیه پیدا میکنه، ولی چون کلن بساطشو برچیدن دیگه. ما میبینید مباحث زنون غیر از همون چند زنی که بحث کردیم دیگه از زنون دیگه بحث نمیکنیم. الان ما پارسال مباحث زنون رو بحث کردیم، ولی خب از مساله مرسله بحث نکردیم، از استحسان بحث نکردیم، از سد ذرایع و فتح ذرایع اینا بحث نکردیم. چرا؟ چون همه اینا رو زنون غیر معتبر میدونیم. با ما از زنون غیر معتبر برای چی بحث کنیم؟ زنی که هیچ اعتبار و حجیتی نداره، حالا ما بیام توضیح بدیم اقسامش رو بگیم، یعنی عملا بیوجه میدونیم. از این جهت مباحث زنون در فقه امامیه خیلی رشد نکرده. اجازه بدید من اینجا به همین چالش اشاره کنم که این خودش یه آسیب و چالشی در فقه امامیه ایجاد کرده. و اون آسیب و چالش اینه که فقه امامیه به جهت این که گفته هر وقت من ناتوان از کشف حکم شرعی بودم سریعا به اصل عملی مراجعه میکنم و وظیفه خودم رو تشخیص میدم، شاید در شناسایی حکم شرعی کمی هم کمکاری کرده. بعضی ها معتقدن که بعضی از فقها ما میتونستن با تراکم زنون بازم به حکم شرعی برسن. یعنی مثلا شما میگه استحسان معتبر نیست، ولی استحسان رو بذار کنار، مثلا فرض میکنیم فلان دلیل اونو بذار کنار، او اینا رو با هم دیگه جمع بزنی، بعد به یه زن معتبر یا به یه اطمینان لعله برسیم. و فقه امامیه از یک دوره ای در ارتباط با تراکم زنون کمکاری کرده. چرا؟ چون به محض اینکه میگه زنی غیر معتبره، فوراً شیفت میکنه به اصول عملی، میگه خب حالا من موقف عملی تعیین میکنم و تشخیص میدم. از این جهت فقه امامیه در شناسایی و حکم شرعی بیش از اینها میتونست کار بکنه، ولی چون برای خودش مرحله دومی رو تعریف کرده بود که هر وقت من حکم شرعی رو نتونستم بشناسم، بعد به دنبال وظیفه عملی خودم میگردم، از این جهت اون تلاش لازم رو برای شناسایی و حکم شرعی انجام نداد. عده معتقدن این آسیب رو ما در فقه امامیه میبینیم، کما اینکه آسیب بزرگتر رو در فقه اهل سنت دیدیم که اونها به هر احتمال و ظن بی اساسی تمسک کردن و خواستن از او استفاده بکنن که حکم شرعی اینه. یعنی به هر حال هر دو رویکرد یا آسیبی در کنار خودش داشته. میدونید در بعضی از مکاتب فقهی ما که حالا اگر یه تعطیلاتی بود که مکاتب فقهی رو گفتیم بهش میپردازیم، به این تراکم زنون خیلی اعتماد دارن و معتقدن که نه ما هنوز تلاش بیشتری برای شناسایی حکم شرعی میتونیم بکنیم و کفایت نمیکنه که ما بگیم آقا نتونستیم حکم شرعی رو بشناسیم، نوبت به اصل عملی رسید، رفع ما لا یعلمون. این سقرای ما لا یعلم هنوز تتبع میخواد، یعنی شما تا تتبع بیشتر نکنی نمیتونیم بگیم ما لا یعلمه. بله فلان زن به خودی و خود بی اعتباره، اما جمع این زنون که یه اعتباری رو برای شما ایجاد میکنه. اینطوری نیست که زن بی اعتبار در کنار زن بی اعتبار دیگه جمع چند تا صفر در کنار همه 50 تا صفر رو با هم جمع کن آخرش هم میشه صفر، نه اینطوری نیست. به هر حال هر کدوم از اینها یه زنی برات ایجاد میکنه، نتیجه اینها میشه اطمینان، اطمینان هم میشه حجت، پس شما هنوز تلاش بیشتری میتونستی بکنی. من در صدد این بحث نیستم، خواستم ممیزه فقه امامیه رو نسبت به فقه عامه در بحث اصول عملیه مطرح کنم و اینکه اصلا این بحث در فقه امامیه خوب رشد کرده و جایگاه خودش رو پیدا کرده. اما باید این نکته رو بهش توجه کنیم که این اتفاق هم در فقه امامیه دفعتا نیفتاده، یعنی حتی فقهای امامیه متقدم ما در شناسایی همین مسئلهی که میگیم سالها متحیر بودن. یعنی این تحول و تطور در فقه امامیه یک شبه رخ نداده، به تدریج رخ داده و الا فقهای امامیه هم در یک دورهی مثل فقهای عامه بحث میکردن. یعنی چی؟ یعنی تمام هم و غمشون کشف حکم شرعی بود. اصلا یه چیزی به نام شناسایی موقف عملی در فرض عجز و ناتوانی از حکم شرعی اصلا هم چیزی شناسایی نمی کردن. مثلا همیشه هم که بحث می کردن می گفتن که ادله احکام شرعی چهار چیزه، کتاب است و سنت است و عقل است و اجماع. و حتی مثل مثلا سید مرتضی، مثل ابن زهره و امثال اینها وقتی که سخن از براءت میکردن میگفتن براءت همون دلیل عقل است که میگیم و براءت یه حکم قطعی است و دلیل عقلی قطعی است و از این جهت فقه امامی هم در یه ادواری مثل فقه عامه به مسئله نگاه میکرده. و این دو مرحله‌ای شدن اینها در حقیقت تحولی است که معتقدن که از زمان مرحوم وحید بهبهانی در علم اصول شکل گرفته و قبل از او این چنین نبوده. همه فقهای ما به دنبال شناسایی حکم شرعی بودن. این که حالا در وقتی که ما حکم شرعی رو نفهمیدیم چه باید بکنیم، این اتفاقی بود که وحید بهبهانی رقم زد. او اومد این رو شناسایی کرد که به هر حال استنباط دو مرحله داره. یه مرحله اینه که شما تلاش میکنی که حکم شرعی رو بشناسی، ولی ممکنه که هیچ مسیری برای شناسایی حکم شرعی برای تو وجود نداشته باشه. حالا که وجود نداره باید چه کار کنی؟ حالا فکر کن وظیفت چیه. و این اتفاق رو میگن وحید بهبهانی رقم زد و از این جهت تفکر او در حقیقت خودش یکی از تطورات و تحولات بسیار بزرگ علم اصول در فقه امامی است. و الا قدمای ما هم همونطور مثل اهل سنت نگاه میکردن، یعنی همه تلاش کشف حکم شرعی بود و حتی از براءت سخن میگفتن و حتی از استصحاب سخن میگفتن، ولی اینها رو به عنوان دلیل قطعی بر حکم شرعی میدونستن. در استدلال های اونا اگه نگاه کنین میگه براءت چیه؟ میگه براءت دلیل عقلی قطعی است، دلیل عقلی قطعی بر حکم شرعی. و نوع استدلال و نگاهشون همین بود که ما به براءت داریم حکم شرعی رو میگیم. کدوم حکم شرعی؟ حکم اباحه. استصحاب رو چی میدونستن؟ دلیل عقلی قطعی بر حکم شرعی میدونستن. نه اینکه بگن استصحاب و براءت صرفا وظیفه عملی رو داره بر ما تعیین میکنه و تشخیص میده، بیان که حکم شرعی رو ما بفهمیم و بدانیم. پس خواستم بگم این اتفاقی که در فقه امامیه میگیم در خلاصه فقه به تدریج رخ داد و کم کم به تکامل رسید تا اون فهمیدن ما یه مرحله کشف حکم شرعی داریم، یه مرحله هم تشخیص وظیفه عملیه داریم و از این جهت و الا قدما ما هم مثل اهل سنت فکر میکردن و همه هم قمشون تلاش بر حکم شرعی بود. میدونید یه دوره اصلا فقهای امامیه استدلال به دلیل ظنی رو اصلا یه چیز بد میدونستن. ما امروز پذیرفتیم که یه چیزی به نام ظن معتبر داریم. مثلا در یه دوره‌ای به اهل سنت میگفتن ما چون همیشه به دلیل قطعی استناد میکنیم هیچ وقت به ظنونی که شما استدلال میکنین استدلال نمیکنیم. یعنی فکر میکردن هر چی استدلال میکنن یه امر قطعی است. البته درست فکر میکردن، ولی در چی درست فکر میکردن؟ در اینکه یقین آور است که موجب تفریق ذمه است. بله قطع به تفریق ذمه بوده، ولی قطع به حکم شرعی که نبوده. خلط فقهای متقدم ما این بوده که اون قطع و یقینی که ادعا میکردن فهم میکردن قطع و یقین بر حکم شرعی است، در حالی که واقعیتش چی بوده؟ قطع و یقین بر فراغ ذمه بوده. چون ما هم که الان به دلیل ظنی تمسک میکنیم خودمون ادعا میکنیم که ولی یقین به حجیت داریم، قطع به حجیت داریم، قطع به فراغ ذمه داریم. ما میگیم ظهورات ظنی است، ولی اعتبارش چیه؟ اعتبارش قطعی است. خبر واحد ظنی است، ولی حجیتش قطعی است. به هر حال هر ظنی باید به قطع برگرده، والا نمیشه که ما همیشه به ظنون استدلال بکنیم. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ولی فقهای متقدم ما تصورشون این بود که نه، ما یقین به حکم شرعی داریم، قطع به حکم شرعی داریم. از این جهت میگفتن ادله ما ادله قطعیه است و شما به ادله ظنی استدلال میکنید، مثل قیاس، مثل استحسان، مثل اینها. و عرض کردم این خلط رو همیشه داشتن که به هر حال قطع به تفریق ذمه و حجیت بوده اما قطع به حکم شرعی نبوده. ولی روکرد باز همون روکرد کشف حکم شرعی بوده. من بعد وهی الی ختمه میخواستیم بفهمیم که حکم شرعی چیه. گاهی از اوقات هم استدلال میکردن، مثلا در کلمات مثل محقق برای براءت استدلال میکرده ایشون که تکلیف به مجهول تکلیف به ما لا یطاق است، تکلیف به ما لا یطاق هم عقل میگوید قبیح است، پس به دلیل عقلی قطعی ما در این موارد تکلیف نداریم. مثلا استدلال ایشون بر براءت این بوده دیگه، میگفته اگر خداوند متعال بخواد ما رو تکلیف کنه بر اون چیزی که مجهول است، این تکلیف به مال و یطاق. خب تکلیف به مال و یطاق هم که عقل میگه قبیح هست، پس حتما ما رو خداوند متعال بر اون امر مجهول تکلیف نکرده است. حالا یقین پیدا میکنیم که نسبت به اون امر مجهول تکلیف نداریم. ولی اینو دیگه به اصطلاح ما میگیم حکم ظاهری. اونا چیزی به نام حکم ظاهری نمیشناختن، اینو حکم واقعی میگرفتن. یا گاهی وقتا میگفتن که خلاصه عدم و دلیل دلیلون علل عدم، این استدلال بر براءت بوده. میگفتن وقتی ما گشتیم و دلیلی پیدا نکردیم معناش چیه؟ معناش این که دلیلی وجود نداره. چرا؟ چون دین ما گفته که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. پس اگه من گشتم دلیلی بر حرمت وجود نداشت، پس حرمتی وجود نداره. و از این میخواستن به اباحه واقعیه برسن. من دارم اینو توضیح میدم که چجوری اینا داشتن به حکم شرعی واقعی میرسیدن. یعنی اون بزرگواری که بر براءت استدلال میکنه که عدم و دلیل دلیلون علل عدم، میخواد بگه من به اباحه واقعیه دارم میرسم. وقتی شارع به من گفته الیوم اکملت لکم دینکم، اگه دین من دین کامله، پس اگر من هرچی میگردم دلیل بر وجوب یا حرمت پیدا نمیکنم، پس واقعا واجب نیست. واقعا واجب نیست، نه ظاهرا واجب نیست، واقعا حرام نیست، نه اینکه ظاهرا حرام نیست. پس ما قطع به حکم واقعی پیدا میکنیم. مثلا روکرد فقهای ما این بوده. کم کم دو تا تحول در فقه ما شکل گرفت. به عرضم برسید، تحول اول اینه که آقایون اومدن یه تخفیفی دادن که همش ما باید بگیم قطع معتبر است و علم معتبر، اومدن ادله ظنی رو هم پذیرفتن. پذیرفتن یعنی پذیرفتن در اینی که خبر واحد ظنی است اما معتبر است، پذیرفتن در اینی که ظهورات ظنی است معتبر است. تا قبلش میتاختن که ما به ادله ظنی استناد نمی کنیم، ما هستیم و ادله قطعی. ولی این تحول رخ داد که پذیرفتن که نه، ما هم به ادله ظنی تمسک می کنیم ولی اعتبارش در نزد ما قطعی است. خب حالا که شما به ادله ظنی تمسک می کنید، پس این ادله کشفش از حکم شارع و واقعی کشف قطعی نیست دیگه، این میشه کشف چی؟ کشف ظنی. پس شما هم یقین به حکم شرعی ندارید، البته یقین به فراغ ذمه دارید ولی یقین به حکم شرعی ندارید. این اولین تحول بود که در فقه امامیه رخ داد. قبلا یک گارد محکمی داشتن و معتقد بودن فقط با ادله قطعی جلو میریم و بیشتر هم نکنید، بیشتر دعوا از قیاس شروع میشد، چون اهل سنت به قیاس استدلال میکردن، فقه های امامی هم میگفتن یه امر ظنی است، ما هم به امر ظنی تمسک نمی کنیم. وقتی میگفتن امر ظنی، بعد میگفتن خب خود شما هم امر ظنی دارید، میگفتن نه ما هر چی داریم قطعیه، کدومش ظنیه؟ همه اینا قطعیه. بعد کم کم اومدن جلوتر، پذیرفتن که نه ما هم یه امور ظنی داریم ولی اعتبارش قطعی است. تحول دومی که رخ داد این بود که پذیرفتن که یه جاهایی ما نمیتونیم برسیم به حکم واقعی ولو به ظن معتبر، و در عینی که تکلیفی وجود دارد فی الواقع احتمالاً، هم ممکنه که ما نفهمیم، ما ندونیم، بلد نباشیم. اینو پذیرفتن. وقتی اینو پذیرفتن گفتن خب اگه یه تکلیفی فی الواقع هست و نزد ما مجهوله و ما نمیدونیم، خب حالا باید چه کار کنیم؟ باید بی خیالش بشیم، بگیم براءت، باید احتیاط کنیم، چه باید بکنیم؟ بعد این تفکر اصل عملی شکل گرفت. این دوتا تحول به تدریج در تاریخ فقه شیعی صورت گرفت، که البته هر دو تحول هم تحول مثبتی بود، یعنی مسئله رو دقیق کرد، مشخص کرد، نظاممند کرد و تقریبا فقه رو بهش یک سامانی بخشید و پذیرفتن که بله ممکنه که یک تکالیفی باشه و در اختیار ما قرار نگرفته باشه و هیچ منافاتی هم با الیوم اکملت لکم دینکم نداره، یعنی در اینی که دین اکمال شده ولی در اختیار ما نیست، ضایع شده، عده‌ای انکار کردن، عده‌ای از بین بردن، کتابا رو ضایع کردن، خلاصه یه جوری به دست ما نرسیده. اما خب بعد از این که به دست ما نرسیده، ما به مرحله دوم استنباط داریم وارد میشیم و همون مرحله ایست که باید بیام وظیفه عملی خودمون رو در برابر اون احکام تشریع شده مجهول و به ما نرسیده تعیین کنیم. این دوتا تحول به تدریج در خلاصه فقه امامیه صورت گرفت. آقای سعد معتقد این اتفاق از وحید بهبهانی افتاد، ایشون بود که تقریبا این مسئله رو به خوبی روشن کرد و شاگردان وحید، و ایشون میگه مثلا صاحب حاشیه بر معالم به خوبی این مسئله رو توضیح داد و بین این دو مرحله از استنباط به خوبی تفکیک کرد، ولی بازم از وحید بهبهانی، اون کسی که بعد از وحید این اتفاق رو دیگه کامل روشن کرد و هویدا کرد و همه ابهامات از بین برد، شیخ انصاری بود. شیخ انصاری بود که دیگه این مسئله اصول عملیه و این بحث رو به درستی روشن کرد و دیگه هیچ ابهامی در مسئله نگذاشت. از این جهت شیخ نقش عمده ای در بحث ترویج تفکر اصول عملیه و این مرحله دوم استنباط و حکم شرعی داره، و اون چیزی که مرحوم وحید بهبهانی تقسیم کرد ادله رو به دو دلیل، گفت ما یا ادله اجتهادی داریم یا ادله فقاهتی. ایشون گفت که امارات ادله اجتهادی هستند و اصول ادله فقاهتی هستند، و تقریبا تفکیک این دو مرحله رو وحید بهبهانی و شاگردانش قائل بودن، اما اون کسی که بر اساس این تفکر اومد کلن مباحث رو بهش سامان بخشید شیخ انصاری بود و کتاب رسائل شیخ بود. از این جهت رسائل شیخ یه امتیاز خاص داره. نکنید ما اگر بخوام بفهمیم که مثلا شیخ با رسائلش چه کرده، باید این تاریخ اصول و فقه رو بدونیم تا بفهمیم رسائل شیخ چه جایگاهی در تفکر فقهی و اصولی داشته و چه امتیازی داشته. یعنی قبلی ها چجوری فکر میکردن و شیخ اومده چه تحولی با رسائل خودش ایجاد کرده که اون جایگاه ممتاز داره. و آقای صد معتقده که این قصه، خب حالا یه توضیح مختصری هم تو این قصه بدم که چرا وحید بهبهانی از امارات تعبیر به دلیل اجتهادی میکنه و از اصول تعبیر به دلیل فقاهتی میکنه. آقای خوبی میفهمن اجتهاد رو، چون آقایان گفتن استفراغ وس برای تحصیل ظن به حکم شرعی، مرحوم وحید بهبهانی میگه امارات دلیل اجتهادی است، چون اجتهاد تعریفش اینه. تعریف اجتهاد چی بود؟ استفراغ وس برای تحصیل ظن به حکم شرعی. آقای خوبی میفهمن وقتی که میگن ظن به حکم شرعی، منظورشون از حکم شرعی منظورشون چیه؟ حکم واقعی شرعی است. چون اگر منظورشون حکم اهم از واقعی و ظاهری باشه، دیگه تلاش کردن برای ظن معنا نداره، بلکه تلاش کردن برای علم معنا داره. این حرف آقای خوبی است. به خاطر این علت این که مرحوم وحید بهبهانی میگه امارات ادله اجتهادی هستن، چون با تعریفی که برای اجتهاد کردن سازگاره. اجتهاد تلاش برای رسیدن به حکم واقعی شرعی است. اما در تعریف فقه گفتن که در حقیقت تتبع و رسیدن به علم به احکام شرعیه. این حکم شرعی اهم از حکم واقعی و ظاهری است. از این جهت اصول عملی ما رو به علم به حکم ظاهری شرعی میرساند و بدین جهت مرحوم وحید بهبهانی اصول عملی رو ادله فقاهتی میدونه و امارات رو ادله اجتهادی میدونه، چون فقه یعنی رسیدن به اعم از حکم واقعی و ظاهری و اجتهاد در تعریف اصطلاحی خودش یعنی رسیدن به حکم واقعی. امارات ما رو به حکم واقعی میرسونه و اصول ما رو به حکم ظاهری میرسونه. حالا وجه تسمیه وحید بهبهانی نسبت به اصول و امارات اینه. بله فقه هم شد.
امارات ما رو به حکم واقعی میرسونه.
الان عرض میکنیم، الان عرض میرسیم. الان مقدمه دیگه همین حکم واقعی و ظاهری و تفاوت امارو و اصل. بسیار خوب. حالا این تاریخچه من اجمالا گفتم. نه کنید رفعا، یکی از چیزهایی که در مباحث فقه اصول امروز ما در حقیقت متروکه تاریخچه علمه، و این تاریخچه علم حتما یه افق خوبی رو برای ما باز میکنه. یعنی وقتی شما تحول و تطور یک دانش و خاصگاه او چه به لحاظ تاریخی و چه به لحاظ علمی رو شناسایی میکنید، خودتون یک نگاه وسیعتر و عمیقتری به مسئله پیدا میکنید. الان تو همین تاریخچه مختصری که من گفتم، خودتون به این نتیجه میرسید که پس همونطور که تا به امروز یک تحولات عمده‌ای در فقه اصول شکل گرفته، ممکنه از این به بعدم یه تحولات عمده دیگه‌ای شکل بگیره. و چه بسا همونطور که تا یه دوره فقهای بزرگی مثلا یه خطاهایی میکردن که امروز حتی برای طلبه‌های مبتدی ما هم روشنه که مثلا اصول عملیه و امارات معدا و مفادش دیگه معلومه که متفاوته، ولی حتی بزرگانی از فقها به این متفتن نبودن، چه بسا در آینده هم یک نکاتی روشن باشه که امروز برای ماها کاملا پنهانه، کاملا مخفیست. و کلن این تحول و تطور و سیر تاریخی مباحث و خواستگاه و تقابل این مباحث با مکاتب خلاصه قرین و موازی، اینها برای افقهای آینده فقه و اصول یه بحث مهمی است. از این جهت یه چیز متروکی که ما در حوزه ازش عموماً بحث نمی کنیم مباحث تاریخ دانشه، و این نکته رو حتماً بهش توجه پیدا کنید. البته ما هم تو بحثامون متاسفانه بهش نمیپردازیم، چون خودمونم خیلی تاریخچه‌ش رو بلد نیستیم، ولی شماها کار کنید روش و کار مهم است. بسیار خوب، یه مقدمه هم آقای خویی مطرح کردن، اجازه بدید من این مقدمه آقای خویی رو در اول بحث بگم. البته بعدم نقد خواهم کرد بخشی از این مقدمه رو، ولی مقدمه خوبی است. آقای خویی می‌فهمند که ما مباحث و مسائل و اصولی چند قسمن. قسم اول عبارت است از اون مسائل اصولی که ما رو در حقیقت به حکم شرعی با قطع علم میرساند. یه مسائل اصولی هست که موجبات قطع به حکم شرعی رو ایشون میفهمن فراهم میکنه. ایشون معتقدن که مباحث استلزامات عقلی از این دسته، مثلا مثل قاعده ملازمه، مثل اجتماع امر و نهی. آقای خویی میفهمن این مباحث اصولی موجب قطع به حکم شرعی میشه، البته بر فرض سقوط صغرا. یعنی اگر معلومه و یقین دارید که نماز واجبه، بر اساس قاعده ملازمه مقدم واجب واجب است، پس یقینا مقدمات نماز هم واجب است. پس بخشی از مسائل اصولی موجب قطع به حکم شرعی میشه. این یک گروه از مسائل علم اصوله. البته باز ایشون میفهمن که حالا به درست یا نادرست اینها رو در مباحث الفاظ مطرح کردن، در حالی که اصلا مباحث ملازمات و استلزامات جاش مباحث الفاظ نیست، ولی چون جای دیگه ای لعل پیدا نکردن در مباحث الفاظ مطرح کردن. ما بحث مقدمه واجب، اجتماع امر و نهی، امر بشه، مقتضی نهی از ضد، همه مباحث استلزامات رو تو مباحث الفاظ میخونیم، و به قول آقای خویی میفهمن اینا هیچ ربطی به مباحث الفاظ نداره. چرا؟ چون ملازمه بین دو حکم، از هر چی که شما بفهمی، چه از لفظ بفهمی چه از لفظ نفهمی، ما اصلا ربطی به لفظ نداره. وقتی یه چیزی واجبه، مقدمه او هم واجب است. گروه دوم عبارت است از اون مباحثی که موجب می شود که ما رو به حکم شرعی به تعبد برساند. این تعبیر آقای خویی است، عرض کردم بعدن ما تأملاتی در فرمایش آقای خویی داریم عرض می کنیم. آقای خویی می فهمند قسم دوم از مسائل اصولی اون چیزهایی است که ما رو به حکم شرعی می رساند به تعبد. بعد این قسم دوم ایشون میفهمن خودش باز دو قسمه. یه قسمی از این مباحث مباحثی است که بحث در اون صغروی است کلن. مثل چی؟ مثل ایشون میفهمن که امر ظاهر در وجوبه یا نه، نه ظهور در حرمت داره یا نداره. چون اصل حجیت ظهورات که کبرای مسئله است، این یه امر مسلمه که ظهورات حجت مسلمه. اما حالا چی ظهور هست چی نیست ما در اصول بحث میکنیم، ولی خب بعد از این که بحث کردیم آیا ما به یقین به حکم شرعی میرسیم یا ظهورات خودش زن نیست، ایشون میفهمن ما به حکم شرعی میرسیم اما به تعبد میرسیم. پس یه دسته از مباحث علم اصول ما رو به حکم شرعی میرساند، به تعبد میرساند، که اینها بخشیش مباحث صغرویست مثل این مباحث، بخشش هم مباحث کبرویست. اونایی که مباحث کبرویست مثل حجیت خبر واحد، حجیت شهرت، حجیت اجماع، که ما در کبرای حجیت بحث میکنیم، در این که این خبر واحد هست یا نه بحث میکنیم، در اصل این که این خبر واحد معتبر است یا معتبر نیست، در این بحث میکنیم. آی خویی از اینا تعبیر کرده که اینها ما رو به حکم شرعی به تعبد میرساند. من تو پرانتز بگم این حرف آقای خویی بر اساس مبنای ایشونه که معتقده که جعل حجیت امارات جعل علمیت و طریقیته. از این جهت ایشون میگه یوسلنا الی الحکم شرعی به تعبد، اینها ما رو به حکم شرعی میرساند به تعبد. البته بخشیش بحث‌های صغروی است، بخشیش بحث‌های کبروی است. خب پس ما بعضی از مسائل اصولی ما رو به قطع و یقین به حکم شرعی میرساند، بعضی ما رو به تعبد و به زن به حکم شرعی میرساند. قسم چهارم از مسائل اصولی عبارت است از اون مسائلی که ما رو به حکم شرعی، به حکم واقعی شرعی نمیرساند، بلکه به چی میرساند؟ نه قسم دوم دو قسم بود دیگه، شد سه قسم، اون میشه قسم چهارم. عرض کردیم قسم اول به یقین، قسم دوم به تعبد، باز خودش دو قسم بود، پس شد دوم و سوم، قسم چهارم دیگه. قسم چهارم عبارت است از اون چیزهایی که ما رو به حکم واقعی، نه به قطع وجدانی و نه به تعبد شرعی نمیرساند و صرفاً برای ما قواعدی رو مقرر میکنه که اونها حکم ظاهری رو برای ما بیان میکنن، اما این قواعد قواعد شرعی هست، مثل براءت شرعی، مثل استصحاب، مثل احتیاط شرعی، اینها قسم چهارم هست. یعنی در حقیقت شارع اومده در فرض عدم وصول به حکم واقعی، چه به علم وجدانی و چه به علم تعبدی، یک قواعدی رو مقرر کرده که ما از او تعبیر به حکم ظاهری میکنیم و تعبیر به اصول عملیه میکنیم، اصول عملیه شرعیه. اینها ما رو در حقیقت به این احکام ظاهری میرسانن. پس قسم چهارم اون چیزهاییست که مفادش اصلا حکم واقعی نیست، بلکه مفادش چیه؟ به تعبیر آقایون تعیین وظیفه عملی است، یا به تعبیر دیگه بیان حکم ظاهری است. اما این قواعد قواعد شرعی است، یعنی شارع گفته رفع ما لا یعلمون، هر جا نمیدانی من بر تو مباح کردم، الناس فی سعت ما لا یعلمون، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. این قسم چهارمه. اما یه قسم پنجم هم ما داریم. قسم پنجم چیه؟ قسم پنجم در فرض نبود چهار قسم اول، یعنی علم وجدانی به حکم واقعی نیست، علم تعبدی به حکم ظاهری به حکم واقعی هم نیست، علم به حکم ظاهری هم نیست، پس نه قواعد شرعی داریم در فرض ندانستن و نه علم تعبدی و واقعی داریم، اینجا به دنبال شناسایی وظیفه و حکم عقلیم. اگه ما رفع ما لا یعلمون نداشتیم، الناس فی سعه نداشتیم، اخوک دینک نداشتیم، لا تنگذل یقین نداشتیم، باز ما در برابر حکم شرعی این سوالو داشتیم که وظیفمون چیه. اونجا به چی مراجعه میکردیم؟ به عقل مراجعه میکردیم. عقل به ما چی میگفت؟ عقل به ما میگفت اما قبح عقاب بلا بیان، اما به ما قاعده اشتغال. درسته؟ این میشه قسم پنجم. پس قسم پنجم در فرض نبود چهار قسم قبله، یعنی علم وجدانی به حکم واقعی نباشه، علم تعبدی هم نباشه، شارع هم وظایفی مقرر نکرده باشه، حالا عقل به ما میگه قبح عقاب بلا بیان. اینم قسم پنجمه که قسم چهارم و پنجم رو ما در اصول عملیه بحث میکنیم، که تعبیر میکنیم به اصول عملیه شرعیه و اصول عملیه عقلیه. احسنتم. قسم پنجم اصلا حکم شرعی نیست، حتی حکم ظاهری هم، حکم ظاهری شرعی هم نیست. قبح عقاب بلا بیان حتی برای ما مفادش حکم ظاهری هم نیست، چون حکم نیست از ناحیه شارع. با این وضعیتی که آقای خویی فرمودن، تقریبا جایگاه هر کدوم از این مباحث روشن شد. یعنی تا شما قطع به حکم واقعی داشته باشید، نوبت به زن یا علم تعبدی به حکم واقعی نمیرسد. تا علم تعبدی به حکم واقعی داشته باشید، نوبت به اصول عملی شرعی نمیرسد. تا اصول عملی شرعی داشته باشید، نوبت به اصول عملی عقلیه نمیرسد. به خاطر این تکلیف ما هم در تمام این موارد روشن شد. آقای خویی با این فرمایشاتشون اینو گفتن که مفاد تمام اصول عملی عقلیه مفادش حکم نیست، صرفا رفع تحیره. این به خلاف اصول عملی شرعیه. حالا اینا رو همشو به لطف پروردگار توضیح میدیم چون بحثای مهمی اینجا داریم. به خلاف اصول عملی شرعی است که اون یه حکم ظاهری است، ولی قبح قابل بیان حکم نیست، صرفا رفع مسئولیت. این در حقیقت اون چینشی است که آقای خویی از مباحث علم اصول چیدن و جایگاه اصول عملی همین قسم چهارم و پنجم است که ما میخوام ازش بحث کنیم و وارد در بحث بشیم. چهارم اون قواعدی بود که شارع در فرض جهل به حکم واقعی قرار داد، مثل رفع ما لا یعلمون. پنجم اونجایی بود که حتی اگر دیدیم شارع در فرض جهل هیچ قاعده قرار نداد چه کار کنیم؟ آره دیگه، ولی خب عقلی در فرضی است که شرعی نباشه. یعنی مثلا اگه شارع میگه در فرضی که تو نمیدانی تکلیف چیه، وظیفت احتیاطه، آیا عقل بازم میگه قبح قابل بیان؟ نمیگه دیگه قبح قابل بیان. پس اصلا قبح قابل بیان عقلی در فرضی است که شارع برای ما در فرض جهل هیچ وظیفه مقرر نکنه. اگه وظیفه مقرر کنه دیگه عقل باز قبح قابل بیان نمیگه. قسم پنجم دارم ارزمان، بله دیگه قسم پنجم اونجایی است که دیگه اون چهار قسم قبلی نیست. حکم ظاهری میارن اون اصول عملی شرعی است، نه اصول عملی عقلی. حالا البته ما بحث خواهیم کرد که آیا اصول عملی شرعی هم حکم هست یا حکم نیست، اینو ما بحث خواهیم کرد. فعلا من فرمایش آقای خویی رو گفتم چون یه تقریبا ترتیب دادن کل مباحث و اصول بود، فرمایش خوبی بود، طرحش خالی از فایده نبود. فهم ما حکمه به عقل که گفته شارع نیست که، مگه دلیل شرعیه؟ کل ما حکمه به عقل این که یه قاعده ملازمه است، این که مفاد قاعده است، حدیث و آیه که نیست. نکنید حقیقت قصه اینه که ما باید ببینیم حکم یعنی چی. حکم اگر به معنای مقرره شارع باشه نه، ولی اگر به معنای عدم مخالفت شارع یا رضایت شارع باشه ممکنه توسعه در معنای حکم بدیم. حالا من به این مسئله در بیان حکم ظاهری اشاره میکنم. بحث بعدی که میخوام وارد بشیم، من سرفصل رو بگم که میخواد مطالعه کنید، دو سه تا مقدمه دیگه تا قبل از ورود به اصل عملی ما داریم. یک، تفاوت اصل و اماره است که تفاوت به لحاظ مقام ثبوت و به لحاظ مقام اثبات و آثار و نتایج این تفاوت. پس اصل با اماره چه تفاوت میکنه؟ این یه بحثه. بحث دیگه عبارت است از این که آیا اصول عملی حصرش عقلیست یا استقرائیست به لحاظ مجاری و موارد یا به لحاظ اصول. اینم یه مقدمه دیگه داریم. اگر رسیدیم یه چیزی هم در ارتباط با حقیقت و حکم ظاهری میگیم، البته بخشش تکرار قبله، ولی اینجا جاشه که ما حقیقت و حکم ظاهری رو بگیم که همین نکتهی که الان هم بهش اشاره میکردیم. این مقدمات رو بگیم بعد وارد بحث براءت خواهیم شد انشاءالله. صلواتی ختم کنه. اللهم صل علی محمد.